بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين وأما حق بشرك فقوه أما لا يحل لك وترك ابتذاله إلا لموضع عبرة تستقبل بها بشرا أو تستفيد بها علما فإن البشر باب الاعتبار. پنجمین حقی که حضرت سجاد سلام الله علیه برای ابی حمزه سومالی فرموده حق بصر است. سمع و بصر غیر از اذن و عین است. حق السمع بعد حق البصر. سمع اون قبل سامعه است که به وسیله او واردات قلبی تحویل میگیرد، مثل این تحویل داره هایی که مثلا اسلحه تحویل میگیرن، این نظامی ها دم اون چیز نشستن تفنگ میبرد، باید به این تحویل تحویل دار است. قوه سامعه تحویل میگیرد مطالب مسموعات را، وقت به تحویل قلب میده. قوه باصره هم چیزهایی را که منظره هایی که به وسیله مردمک چشم مشاهده می کند تحویل قلب می ده. وقت این باید ببیند چی تحویل قلب می ده. اونی که قوه باصره تحویل می گیرد به قلب تحویل می دهد اون چیه؟ ضرر نداره برای قلب یا منفعت داره یا نظر داره نه منفعت. از این جمله استفاده میشه که باید منفعت داشته باشه، ضرر داشته باشه که واضح است. نه ضرر نه منفعت هم بی خود انسان انبار رو پر کنه از چیزهای به درد نخور. او گلام از امتش میکنه. اونی که ضرر دارد این است که انسان نظر کند به جاهایی که لا یحل له، اون وقت به وسیله قوه باصره این مبصرات را که تحویل میگیرد و تحویل قلب میدهد حق این چشم ادا نکند. چشم حق دارد که چیزهای را انسان، یعنی چشم حق دارد بر انسان که انسان خودش مطالبی را به وسیله چشم تحویل قلب بدهد که فردا اون قلب مؤاخذه نکند اینا چی بود به من تحویل دادی. الان تحویل میگیره اما در موقع خودش که فردای قیامت باشد ضررهاش را که بالمشاهده حس می کند داد شکایت ها مخبلن می شود. حالا کار به شکایت غیر خودمون از خودمون نداریم، همون اعضای خودمون، اعضا و جواره خودمون. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یکسبون. آیه دیگر و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا و نظائر. این آیه آیات شریفه هست که اعضا و جواره در روز قیامت مؤاخذه میکنه از خود انسان، یا کار نداریم الان پدر و مادر اینا جداست، بقیه مخلوقات هر کدوم جداست. حالا اول خودمون را. اون حضرت فرموده حق و بشرکه فغره اما لا یحل لک. غز بشر غیر از غمز بشر است. آیه شریفه که قل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. غض بصر عبارت این نیست که آدم چشمش رو هم بذاره. گفتم غض معناش نیست که اون حدقه چشم و مردمه که چشم ما باز نکنه، خیره خیره نگاه کن. اگر محاذات با زن نامحرم پیدا میکند، اون پلک چشم را بیاره پایین، در این حاله که میبیند اما تشخیص نمیدن این جوانه یا پیره، تشخیص نمیدن این خوبه یا بده. میبیند یک زنی آمد او که مرد او که، اما نمیدن این جوانه یا پیره. مثلا انسان که از جلوی مثلا دکون زرگر حالت میشد، حالا یه زرگری را رفیق شما میشناسد، از شما میپرسد که فلان کس دکونش باز بود، میگه من نگاه نکردم. نگاه نکردم غیر از این است که چشم مثلا بستم، اونجا عبور کرده اما نگاه نکرده، در این حال که میبینه در میان خیابان و بازار و تاکسی و ماشین و بساط همه این پیش آمده هست که انسان نگاه نکند، منافات با رو هم گذاشتن نگذاشتن چشم نداره، چشم رو هم نمیذارد اما نگاه نمی کنه. ولی حالا یا این به عنوان مثال زدن یا شوخی یا جدیه، میگن از یک کسی پرسیدن که شما که آمدید هوا پشت مثلا از آمدید هوا ابر بود یا صاف بود؟ هوا مثلا ابر بود. گفت من از پشت بام آمدم ملتفت نشدم. یعنی آدم ممکنه از پشت بام هم بیاد ملتفت نشد که هوا ابر یا صاف، به خلاف اون کسی که از زیر زمین هم میاد خیره خیره نگاه میکنه هوا ابر یا نه. اینا میشود دیگه با اینشون خصوصا وجه به اصطلاح اهل علم من الممکن که انسان پهلوی یک زنی نشسته نگاه نمیکنه، بعدا ازش بپرسن این چی کار میگه چرت و ممکن هم هست که از دور دارد میاد این نشون میکنه اون با هندی فرق داره. لذا آیه شریفه تعبیر به قرض کرده، قرض عبارت از انداختن پرده چشم است. الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. اینا خود تقریبا تنبیه به این مطالب است که و اینها این چیزها رو میشه آدم هیچ دو تا چشم قرار دادیم، زبان قرار دادیم، دو لب قرار دادیم، لبا آدم میتونه رو هم بذاره، میتونه باز کنه و هر چی دلش میخواد بگه. و مسئله بصر را فرموده قذره اما حق و بصر که فقذره اما لا یحل لک. بپوشونی این مرحله اولیشه که اگر نپوشوند ضرر داره، سرمایه کم میشه. مثل اینکه آدم مثلا اونجایی که نشسته تحویل میگیره جلو دزدا رو نگیره، خود دزدا میونن بالا و همجوری میبرن دیگه. این وقت بعدن مؤاخذه میکنه، پس کو چی چون جوری شدم؟ خب این مسئولیت داره دیگه اون کسی که تحویل بگیره. اینها باید که مواظب باشه که دوز نیاد این یه تفنگ که تحویل میگیره دو تفنگ بردار بره، یه برنج گونی تحویل میگیره دو گونی رو بدوزن ببرن. این چیزهایی که حلال نیست به منزله دزدیه، یعنی شیطان نفس اماره میاد میدوزدد اون مقدار ایمانی که انسان یه ذره داشته تو دل، یه مقداری با خدا رابطه داشته، این رابطه ها را کم میکنه. هر چی گناه زیادتر شد رابطه کم میشد، این بلا اشکال است. هر چی انسان گناه بکند ولی صغیره، به همون اندازه صغیره تأثیر در روحیه انسان دارد، تأثیر در نفس دارد. اون محدث قومی علیه الرحمه مرماش قباس قومی یکی از کتاباش 100 کلمه قصار است، یعنی 100 کلمه قصار امیرالمومنین سلام الله علیه را جمع آوری کرده چاپ کرد، شامل شده در یکی از این کلماتش که ما سابقا 30-40 سال پیش داریم. اونجا میگوید که این شعر نقل کرده، میگه شکوت و الی وکیل وکیل، یکی از عرفا بود، میگه شکوت و الی وکیل لسوء حفظی فارشدنی الى ترک المعاصی و علله بان العلم فضل و فضل الله لا یعطیه العاصی. میگه بهش گفتم من هر چه دست میخوام واسم کنم نمیفهمم، من تمش یادم میره. اون وکی گفت معصیت نکن، برای اینکه معصیت کار علم بهش تحویل داده نمیشه، اصطلاحات هم تحویل میگیره امر به شی مقتضی نه یا ضد خاصش هست یا نه، امر به شی مثلا اجتماع عملا جایز یا نه، نه عموم باشه به فعل نصف اسم رفع، اینا استراحاته. اما اون علمی که به درد انسان میخورد معصیت نمیگذارد، متنافیین هن، مثل ایجاب و سلب هن، وجود عدمه، هر دو جاشو نمیشه، مثل دنیا و آخرت میمونه. از دنیا و آخره کلمشق و المغرب کل ما گرو به اهده ما بعد از الاخر، یه میزان عقلیه نه اینکه تعبدی باشد. هر چه آدم طرف مشرق برد از مغرب دوره، هر چه به طرف مغرب برد از مشرق دوره. دیگه نمیشد که مشرق میرد یه دفعه میره مغربه، این نمیشه. تشبیه فرمودن ائمه علیهم السلام دنیا و آخرت اینجوری، واردات قلبی هم اینجوریه. اگر انسان مقدار ایمان دارد، توجه به خدا دارد، دعا خونده، قرآن خونده، نافله خونده، نافله شب خونده، نماز شب خونده، یه معصیت میکنه همه بیرون بکنه. جای شبهه نیست که همون در دنیا بیرون میکند، نوبت آخرت نمیرسد. یعنی انسان یه دفعه میده که آخر او سیئاتش بیش از حسناتشه. ویل لمن غلبت آهاده على اشراته، گویا از کلمات حضرت امیر است سلام الله علیه در نهج البلاغه، میگه وای برای کسان که یکی یکیشون غلبه داره بر داتاشون. خداوند متعال فرموده من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، اگر کار خوب بکند ده برابر است، اگر کار بد بکنه همون یک برابره. وقت این به اندازه ای کار بد میکنه که این یکی یکی ها بر اون دتا دتا ها غلبه میکنه. منفعذر فرموده وای برای همچی کسی که آهادش غلبه بر اشراتش پیدا کنه. مخصوصا آهاد داریم تا آهاد داریم. گاهی وقت آدم یک گناه صغیره میکنه، گاهی وقت یک دروغ میگه که من صده ندارد، خودی آمده میگه تگرگ میاد، خب این دروغ تگرگ نمیاد. گاهی وقت یک دروغ میگه که فتنه میاندازد، ایجاد خلاف بین مردم میکند، ایجاد نفاق میکند، ایجاد حس بدبینی میکند نسبت به اسلام، نسبت به قرآن، نسبت به مؤمنین. اینا هر کدوم مراتب داره دیگه. و اگه اینجوری شد، این آهاد اینجوری چندین برابر اون اشرات بیرون میکند دیگه، به این قوت داره دیگه. اگر ده نفر جلو در وایستادن و این ده نفر هر کدوم به اندازه یک کیلو قوت دارن که ده کیلو میشد، یک نفر 20 کیلو میاد همه ده تا رو میزنه عقب میاد، تو مانی نداره که این ده نفره، اون یک نفره، اما اون آهادش قلبه به اشرات داره. این ده نفر هر کدوم یک کیلو قوت بیشتر ندارن، هول بزن اون نیاد تو، اون خودش 20 کیلو قوت داره، اون رو میزنه عقب دیگه. این وجدانیه و عقلیه. بسیاری از مطالبی که اهل بیت عصمت بلکه قرآن مجید بیان فرموده موافق با عقول احکام شرعیه تعبدیه است که نماز صبح دو رکعت چرا نداره. اون احکامش 550 تا آیه مثلا احکام الایات، بقیه چیزهایی که در قرآن مجید هست کثیری از اینا بر طبق عقول و فقط تأمل و تعمق و تدبر میخواد چجوریه. اون وقت روی این زمینه احادیث اهل بیت هم اینجوریه. خیلی از مطالب را که مرحوم حاجی ملا هادی سبزواری رحمت الله علیه در آخر منظومه اخلاقیات ذکر کرده، اونجا میگوید که ما این اخلاقیات را که میگوییم و روایاتی که گاهگاه اشاره میکنه، میگوید میگه به این روایات به حیث سند زیاد دنبال نمیکنیم، به جهتی که این روایات اخلاقی موافق با عقوله. چیزهایی که موافق با عقوله دیگه نمیگه راویش کیه، مثلا چیه صاحب احتجاج تبرسی رحمت الله تعالی، احمد ابن ابی طالب تبرسی احتجاج نوشته، مکرر هم شام شده، ترجمه به فارسی هم شده. وقت در اول احتجاج میفهمان که من این روایاتی که در این کتاب نقل کردم اکثرا سندشو نقل نکردم که سندش کی از کی، کی از کی، تا الا اون سندی که از تفسیر امام حسن عسکری سلام الله علیه نقل میکند، میگه اون رواتشون ضعیفه، اون سندشو نقل میکنه. بقیه هم میگه نه الله کنه. چرا؟ به جهت اینکه میفهمم بیشتر این مطالب مطابق مشهور و موافق عقوله. پس بنابراین این وجدانیه که اگر انسان معصیت های گنده گنده بکند، بسیاری از این حسنات و دعای کمیل و دعای سمات و دعای ندبه و نماز و شب و همه رو میشوره نمیبره. مواظب باشه انسان به وسیله این گواهی بدنیه که خداوند عنایت فرموده اقلا محرمات رو به جان نیاورد. قذه اما لا یحل لا، درسته که نفس انسانی یه التزازی میبرد، یه کیف فعلی میکنه، لذت فعلیه دارد، اما اگر شانس ترک بکند بعدا لذت روحیه دارد، لذت معنویه دارد. در بعضی روایات دارد که عفو لذتش بیش از انتقامه. اگر یک کسی به یک کسی ستم کرد، ظلم کرد، این میتوند انتقام بکشد. فمنه اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، اب نداره، خلاف شرع نی، انتقام بکش. اما عفوش لذتش بیشتره. در همین زیل آیه شریفه که در قصه حضرت حمزه ابن عبدالمطلب که عموی پیغمبر اکرم بود، خیلی هم ناراحت شد که حمزه را اینجوری شهید کردند و مسلش کرده بودند و جگرش را در آورده بودند، یا جو اینا اومد حضرت بر حسب نه گفته 70 نفر از اینا باید اینجوری کنم من، برای اینکه حمزه خیلی اهمیت داشت. زیل همین آیه و ان تعفو اقرب للتقوا، آیه آمد که نه 70 نفر که هیچی، های یک نفر فمن اعتدا علیکم فعددو علیه به مثل ما اعتدا، دیگه به امثال ما اعتدا نه. وقت زیدش میگد اگه هم این یه نفر هم نباشه بازم بهتره. اقرب للتقوا، پیغمبر فرمود چون اقرب للتقوا اصلا بخشیدم، یعنی اون قاتلش را دیگه کار ندارم، اون وحشی مثلا جگر رو داره ورده و برای مادر معاویه هند جگر خاکی میگه اینا همه رو بخشی. خب این خودش یه مطلبیه، پیغمبر هم میخواست هست که اقرب التقوا رو انجام بده، دیار منتظر بود که خدا ارحم و راهمینه و خدا حکمون. این درسته، ولیکن در مقابل مقامات ربوبی، ولی من خوف مقام ربهی جنتان، مقام پروردگار غیر از چیزهای دیگر، از مقام آدم باید بترسد، از مقام ربوبی. و وقت این یکی از سرساش همین است که خداوند که فرموده که و ان تعفو و اقرب للتقوا، معلوم شد که این بهتر محبوب خداوند دارمه. وقت لذا این عف خودش لذت معنوی دارد، به این معنا هر وقت انسان یادش میفتد کیف میکنم که خوب شد بخشیدم، با فضای چکیز داد و منم یه چکی میزدم چی میشد؟ هیچی، حالت آنیه. اما حالا که بخشیده هم او میبیند ناراحت میشد که من چرا این اذیت کردم، هم این یادش میفتد لذت میبرد که خوب شد ما یه دونه چکی رو زدیم. در مقام جهات معنویات همه اینجوریه، لذت روحیش و لذت معنویش. آداب المتعلمین نقل کرده خواجه نصیرالدین طوسی میگه کان محمد ابن الحسن، مرادش محمد ابن حسن طوسی، شیخ طوسی که 300-400 سال قبل از ایشون بوده، میگه محمد ابن الحسن که مطالعه میکرد از نصف بعد از نماز شب و بعد از تهجد، مطلبی را که نمیفهمید بعد از دقت زیاد میفهمید. یونادی یعنی داد میزد در همون اتاقی که مطالعه میکرده، داد میزد است که این الملوک و ابناء الملوک من هذه اللذه، میگه پادشاهان و پادشاهزادگان کجا هستن؟ خور خوابیدن، من دارم کیف میکنم. این لذت معنویه، یعنی چیز فهمیدن خودش لذت داره، خود چیز فهمیدن لذت داره. وقت اینا جز لذات معنویه است. اگر انسان یک حرامی را میبیند چشمش را بپوشاند، حتی روایت داره که اگر انسان زن چشمش افتاد به زن نامحرم و این پلک چشم را بالا ببرد، یعنی نگاهش نیفتد، یا اینکه پرده چشم بیندازد، خداوند دارم یک حور العین در بهش براش معین میکند، برای اینکه این رفع لذت فعلی را کرده و ذات مقدس ربوبی هم وعده داده است که عوض این لذت، لذت‌های معنوی اخروی بهش بدهد. از این جهت این یک کلمه است. خیلی منظره ها انسان مثلا گاهی گرفتار میشه در این تلویزیون ها، این یک کسی سخنرانی مثلا در رفاه یک دفعه یه زن لختی میاد عبور میده اونجا، حالا فیلم کجاست، امریکا کجاست نمیدونم، اما خب این کارم آدم اصل دوری رو قلم بزنه. بعضی وقت ها انسان باید از حلال صرف نظر بکند تا گرفتار حرام نشد. همچین نیست که مو به مو انسان یک مقدار قوه مثلا نفسانیش قوی باشد تا به حرام میرسد فورا چشم را بپوشه، اینجوری که نی، من باب المقدمه است. باید که در روایات زیادی شیخ انصاری رضوان الله تعالی در بحث براعت نقل کرده که با ان لکل ملکین حما و حما الله حلاله و حرامه، فمن ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات و من ترکها نجا من. میگه هر پادشاهی در زیر آسمون، هر قدرتداری، ملک به معنی قدرتداره، هر قدرتداری چه حقش نه حقش باشه، اینا همه یه گروگاهی دارن. گروگاه اونجاست که از چند کیلومتری یا چند متری ممنوع است. سابقا که انبارهای باروت بود و سوار میشدند و اسب، اینا ما حوالی بچگی یادمونه، اون عرض کنم که اون انبار باروت از اسفالت و سمند و حرفها که نبود، و اون سواره ها که اسب سوار می شدن محاذات انبار بارود قدقم بود با اسب رد بشن، باید پیاده بشن از اونجا رد بشن یواشکی، برای اینکه اسب نعل دارد، نعلش میخ دارد، اون میخه می خوره به سنگ، و یه جرقه می زنن ممکنه این جرقه بزنن انبار بارود باشه، و از چند متری می گفتن که عبور مروج بارا ممنوعه قدقم. چرا؟ برای خاطر اینکه این خطریه دیگه. گاهی وقتا شبیه انبار باروته، یک جرقه بزند یه انبار را آتش میزنه. توجه آدم نداره، یه دروغ بگه، یه غیبت بکنه، یه بهتون بذاره، اینا مثل همون جرقه ایست که یه انبار را آتش میزنه. ائمه علیه مسلم که غالبا این حقوق را که زیمان احمد همون محرم هاست را ذکر میکنه، میگه قذفه اما لا یحل له، این یه جمله که بیش از این بقیهش دیگه معلومه تکلیف چیه. اون چی که خداوند عالم حرام کرده، بلکه من باب المقدمه که هر پادشاهی قروگاه دارد، فمان قروگاه خداوند متعال که ملک الملوکه، حلال احرامشه. یعنی شیطان قرض اصلیش نیست که خدا را از دست آدم بگیرد، اما ابتداعا نمیاد بگه خدا نیست، میگه درو بگو، غیبت بکن، بهتون بزن، مال مردم بخور، فلان فلان، آخرهای اون و خدا گرفتن کاری نداره. اینا مکرر ما عرض کردیم، امام رضوان الله تعالی علیه هم در درس اخلاقشون میفهمودن این معاصی که ما ها انجام میدهیم شیطان هم بدش میاد، ولیکن از نتیجهش خوشش میاد. یعنی اگر کسی معصیت بکند، های سوس میشه، ایمان سوس میشه، چیز آخرهای عمر که آدم نمیدونه به چه حالیه، آخرهای عمر آدم نمیدونه که ضعفش تا چه حدیه و چه حالا اینا سیر میکند، همون موقع شیطان حاضره میاد ایمان آدم را علی عزو بالله به فرمایش آتالله آسمان تقیی خونساری میفهمون پناه بر خدا، پناه بر خدا که آخر عمری انسان بی ایمان از دنیا بره. برای این بی ایمان نه این که تا آخر عمر آدم خوبیه، آخر اون بیمومه، نه، مقدماتش در تمام این عمر از اول 16 سالگی تا 70 80 90 سالگی مقدماتش شیطان جور میکند و این هر مطلبی مقدمه داره، فورا بذار مقدمه که نمیشه رسید. اون وقت این مقدماتی را که شیطان میخواد اخذ ایمان بکند، وادار کردن به این معصیت ها، معنای لکل ملک حما و حما الله، یعنی شیطان انسان اگه خواسته باشد خدا را از دست انسان نگیرد، باید حلال حرام خدا را ما راحت بکند، بگن اینجا به این طرف ها ممنوعه قدقنه، چون نوبت حرام میرسد ممنوع و خودشو خود داری کنه، اون وقت شیطانه دیگه نمیتوند ایمان آدم را بگیره. این یه جمله. جمله دیگرش و ترک ابتذالهی، این مطلب دیگه ایست که هر کردم که نه حلال نه حرام، بزلگوی مطالبی که نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت، که در مجموع البحرین در ماده سبحلله گویا اونجا از پیغمبر اکرم نه اعتراضی که فرموده است که انی لأکره ان اراکم سبحللا، من بدم میاد شما را سبحلل ببینم. اون خود ایشون معنا کرده ای لا فی عمل دنیا ولا فی عمل الاخره، بزلگوی هایی که آدم میکنه که طرف خوشش بیاد بخنده، بیشتر از این فایده دیگه نداره، نه برای قلب برای خودش فایده داره، نه برای مستمع فایده داره، نه دنیوی نه اخروی. میفهمان یکی از حقوق بشر این است که چیزهای مبتذل را که فقط منظرش خوب است، مثلا خوشنماست، میفهمان این بشر را جلوگیری کند که اون چیزهایی که مبتذله وارد قوه باصره نکند، که اون قوه باصره تحویل قلب بده. و ترک ابتذالهی الا لموضع عبرت، مگر اون جایی که آدم عبرت میگیرد. فاعتبروا یا اولی الابصار، در کلمات حضرت امیر سلام الله علیه هست گویا که میفهمان که از این خرابه ها عبرت بگیرید. راوی از میکرد چگونه؟ میفهمان بهش بگید که اینه ساکنوک، اینه بانوک، اونه که مسکن کردن شما را کجا رفته؟ الان انسان الان در این زمان نهازا تحولات و تغییرات و تبدلات خیلی تونتونتر از زمان سابقه. اون وقت انسان یه چند سبایی که زندگی میکنه میبینه عالی دانی شد، دانی عالی شد، بالا پایین آمد، پایین بالا آمد، اینا همه عبرت. فاعتبروا یا اولی الابصار، به چشم عبرت. عبرت یعنی عبور کردن از این برای چیز دیگه. تستقبل بها بصرا، یعنی به توسط این موازی که نگاه میکند بیناییش زیاد بشد. بصر یعنی بیناییش، بصیرتش زیاد بشد. او تستفید بها علما، یا جایی را که آدم نگاه میکند به قصد این نگاه کند که علمش افزوده بشد. علم فقط این علوم اصطلاحیهی که ما ها میخونیم اینا مقدمه علمه، خود علم غیر از اینا. اون وقت این علمش به وسیله این نظرها زیاد بشد، اعتقادش زیادتر بشد، ایمانش محکمتر بشد، به این منظره ها نگاه کند. اینا عیب نداره، چشمه های آدم به کار بزند این منظره ها را تماشا بکند. این همه بزرگانی که از دنیا رفتن، این همه قدرتدارهایی که از دنیا رفتن، این همه کاخهایی که درست کردن، اینها همه از دنیا رفتن، جاشون الان دیگران باشدارن که اگر اونا زنده بشن اینا رو با تیر میزنن. این خودش عبرت دیگه. خود عبرت این است که به وسیله او انسان بفهمد که از کلمات حضرت امیر سلام الله علیه است که عرفت الله بفسخ العزائم و نقض الهمم. یکی از طرق خداشناسی این است که انسان چیزی رو که تصمیم میگیرد با تشمون میشه. یکی از چیزها این است که همت میکند، قسم میکند، بعدن به کلی صرف نظر میکنه، میگه این دلیل بهش خدا هست، مقلب القلوب خدا و انداله. و عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، انسان عرفت الله به نگاه کردن به همین دنیا، به این حیث بیس دنیا، به این امور پیش آمدها و تحولا که در دنیا پیدا می شود. در این چند سالهی که مثلا ماها اینجا بودم، چقدر مراجع از دنیا رفت، چقدر فضلا از دنیا رفت، چقدر اساتید از دنیا رفت، چقدر محصرین از دنیا رفتن. خب اینا همه عبرت دیگه. خب منم فردا یک از نامشم. وقت اینا اصلا وسیله قرار بدهد فعتبرو، یعنی اینها را به نظر عبری ببینید. اینا آدم ببینه نتیجهش وقتی میشد که یه وقتی اگر قدرت پروردگار تعلق گرفت یا مصلحت اینجورید که منم یه قدرتکی پیدا کردم، به فرمایش حاج محقق خراسانی میگفت قدرت که پیدا میکنید جفتک نزنید، زیاد جفتک نزنید. و چه خبره؟ خب قدرت وظیفه‌ش انسان عمل بکند، نه اینکه حالا که قدرت پیدا کرده خوبه تلافی اون 5 سال پیش که به من بد گفتم بیارم پدر او بدم. نه، این درست نیست. باید عفو کرد. پیغمبر اسلام وقتی که مکه معظمه را فتح کرد، معروف همه تون شنیدید که اذهبوا فانتم طلقا، گفت برید پیکارتون. همه صف کشیده بودن که الان دستور میده گردن همه را بزنید. وقت گفتن همه تون آزاد، تموش. اینا میگن عف، اینا میگن قلب. آلت و ریاسه از کلمات حضرت امیر سلام الله علیه است. سعت و صدر، آلت ریاست نیست که انسان صدرش وسیع باشد، در مزیگه خودشو قرار ندهد، در حرج نباشد که بگذره عف کند. در انسان عف کند، در یک عالم وسیعی قرار میگیرد که لذتش بیشتر از این است که قرارش عف نباشد، در مزیگه قرار میگیرد. و اون وقت بنابراین عبرت در دنیا زیاده. انسان خواسته باشد که بشمرد به این زودی ها تموم نمیشه. از این جهت است که حضرت فرموده است که مواظب چشمتون باشید. فَإِنَّ الْبَسَرَ بَابُ الْاِعْتِبَارِ، یعنی در اعتبار، از اون دری که از دریچه چشم که وارد قلب میشد باید وسیله عبرت بشد، یعنی از این عبور کنند به یک چیز دیگر. مثل پل که دنیا را تشبیه کردن به پل، معبره است و مجاز قنطره است، فلان تعبیرات مختلف داره، معنیش است که از اینجا عبور میکنن جای دیگه. اینم اینجوریه. اگر این گوش که اون هفته فرمودن و این چشمی که این هفته میفرمایند، این دو عضو انسان مواظبت بکند، خیلی چیزها گیرش میاد و نور الهی در قلبش وارد میشد. نور الهی نه معناش نیست که فوراً رئیس میشد یا فوراً دارا میشد یا ساختمون پیدا میکنه. اینا اصلا قابل نیست که انبیا و اولیا این وعده ها را بدن که هر کس اون کار بکند، بلکه ضدش خداوند عالم فرموده. ولولا ان یکون الناس امه واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یتکون. ضدش فرموده، گفته اگه مردم از اسلام و ایمان بیرون نرفتن، یعنی ضعف ایمان نداشتن، کفار را باید خونه هاشون را از با طلا، با خشت طلا و نقره درستن برن بالا. لیکن امت واحده میشن، یعنی همه از دین برمیگردن.
لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا، سقفشون را من فضتن، از نقره درست میکردیم. اما مردم ضعیفن، میگه او با همه کفرش اینم خوش میذاره، من با همه اینم آسبم اینم برای بچه ها ندارم. این ضعف ایمان دیگه. یه داستانم مختصری عرض میکنم. مجلسی علیه رحمه در این کتاب های فارسی شالا یادم نیست کدوم یکی از اینها ایشون نقل کرده است که دو تا برادر بودن در عباد بنی اسرائیل قبل از اسلام. عرض کنم که یکیش آدم خوبی بود، یکیش هم آدم خوبی نبود. اونی که آدم خوبی بود فوقانی جاش بود، اخوین بود. اونی که آدم خوبی نبود تختانی، مثلا حجره پای، دو طبقه بود. یه روز هر دو در فکر بود. این آدمی که بد بوده یه دفعه فکر میکنی که خب من این همه یک عمر و این همه معصیت، این همه معصیت، خب برادرت مگر برادرتونی اون آدم خوب با اون خوبی، خب پاشو برو ببین برادر چیکار میکنه اون بالا. راه میفته از پله بالا که براد پیش برادره، اون بالایی هم شیطان در ذهنش میگه خب این همه نماز خوندی کجا را گرفتی، چی شد، نمه روزه این همه چی، خب اون برادر که این همه فاسق و فاجره این همه چیز میذاره، خب تو هم پاشو برو پیش او، یعنی پاشو برو اینجوروشه. اونم از بالا میاد پایین، وسط پله ها که میرسن اسرائیل معمول میشه، جان هر دو رو قبض میکنه. اون خوبه جهنمی میشد، اون بده بهشتی، برای اینکه اون از کارهای خوبش پشیمون شد. میگه اینم کار خوب کردی چی شد، اینم از کارهای بدش پشیمون شد. حقیقت توبه ندامت هست دیگه. میگه این جوریه، گاهی وقتا شیطان اینجوری جوش جور میکند که مثلا انسان را پشیمون میکنه از کارهای خوب پشیمانی نداره، چون عوضش در عالم آخرته، عوضش در دنیا نیست. کارهای بد پشیمونی دارد که مبادا در آخرت مثلا اینجوری بشه. از این جهت است که این اعضا و جواره که اولیش لسان بود و دومیش سمع بود و سومیش بصر، اینا بر حسب این حدیث شریف میفهمان همه حق دارن، و اگر این حق را انسان ادا نکند خود اینها مؤاخذه میکنن. نوبت این که الان بقیه حقوق را مراعات نکنن نمیرسد، خود این مؤاخذه میکنن. باید جوابش آدم فکر بکنه که من که نظر میکنم یا گوش میدم یا میگویم برخلاف واقع یا خلاف شرع، اینا در روز قیامت اگر زبان از من مؤاخذه کرد چی باید جواب بدم؟ امیدوارم ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی توفیق برای مراعات این اعضا و جوارح را به همه ماها عنایت بفرماید. شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرماید. کلیه علما و مراجع دینی که از دنیا رفتن همه را با اهل بیت عصمت و طهارت محشور بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله. Hey, yeah.